بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش مانند هر شب دو ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعه گزارش‌هایی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهم‌ترین مسائل مطرح در ایران و جهان و ساعت پایانی با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی. سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی و دعوت میکنم پیش از هر چیز شنونده تازه ترین خبرها باشید از مینا بهارمست.
رهبران 16 کشور در آلماتی قزاقستان برای شرکت در کنفرانس امنیت منطقه‌ای گرد آمدند. جلسه مقدماتی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در این کنفرانس که به پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان تشکیل شده، از جمله روسیه، چین، ایران، افغانستان، اسرائیل، ترکیه و تشکیلات فلسطینی حضور دارند. از ایران هیئتی به سرپرستی محمد رضا عارف معاون رئیس جمهوری به این کنفرانس رفته است. ناظران هم از آمریکا، استرالیا و ژاپن در آن خواهند بود. انتظار می‌رود در این کنفرانس تنش میان هند و پاکستان از مهمترین موضوعات مورد بحث باشد. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند هم در آلماتی هستند. نخست وزیر هند بعد از ملاقات با رئیس جمهوری قزاقستان گفت مشارکت کنندگان در بیانیه نهایی خود تروریسم بین المللی را محکوم خواهند کرد. یک دادگاه فلسطینی در شهر غزه دستور آزادی احمد سادات را که به اتهام دست داشتن در ترور وزیر جهانگردی اسرائیل در بازداشت است صادر کرد. دادگاه حکم داده است شواهدی که حاکی از ارتباط احمد سادات از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین با ترور رباهیم زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل باشد وجود ندارد. اسرائیل حکم دادگاه را نپذیرفته است و میگوید در صورت آزادی احمد سادات خود علیه او اقدام خواهد کرد. احمد سادات یکی از 7 فلسطینی است که ماه گذشته بعد از توافق اسرائیل با مذاکره کنندگان بین‌المللی برای پایان دادن به محاصره ساختمان تشکیلات فلسطینی در رام الله بازداشت شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. آقای سولانا گفت در این ملاقات امکان تهیه طرحی را برای از سرگیری مذاکرات صلح مورد بحث قرار داد. خاویر سولانا امشب با ملک عبدالله پادشاه اردن هم گفتگو می کند. آقای سولانا قبلا با مقامات مصر، لبنان، اسرائیل، عربستان سعودی و تشکیلات فلسطینی مذاکره کرده است. از سوی دیگر جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا برای مذاکره با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به این کشور رفته است. وزیر دفاع فرانسه میشل موری امروز در قرقیزستان با اسکر آقایف رئیس جمهوری ملاقات کرد. قرار بود خانم موری عصر امروز به افغانستان برود. سفر وزیر دفاع فرانسه برای بازدید از نیروهای فرانسوی مشارکت کننده در عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان صورت می‌گیرد. حدود 450 نظامی فرانسوی در قرقیزستانند و 500 سرباز هم در اطراف کابل مستقرند. سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان میگوید حدود 150 سرباز که در عملیات انهدام 4 غار در نزدیکی جلال آباد شرکت داشتند به پایگاه خود در بگرام در شمال کابل بازگشتند. نیروهای آمریکایی از دیروز عملیات تازه‌ای را برای پاکسازی مرز افغانستان با پاکستان در مناطقی در ولایت ننگرهار تا شرق جلال آباد آغاز کردند. سربازان انگلیسی هم در عملیات مشابهی به طرف جنوب ادامه می‌دهند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان عمر صمد، اعضای دولت موقت و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق از ریاست حامد کرزی در دولت انتقالی آینده حمایت می کنند. به گفته او بعد از چند دور مذاکرات در کابل در چند روز گذشته اعضای دولت موقت و فرماندهان محلی از جمله اسماعیل خان والی هرات در این زمینه به اتفاق نظر رسیدند. قرار است لویه جرگه یا شورای بزرگ افغانها از 10 تا 16 ژوئن در کابل دولت انتقالی را برای 6 ماه تعیین کند. تا کنون از چهره‌های شناخته شده برهان الدین ربانی، عبدالرشید دوستم و عبدالرسول سیاف به لویه جرگه راه یافتند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است محمد خاتمی رئیس جمهوری دعوت سفر به افغانستان را پذیرفته، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از رئیس جمهوری ایران برای سفر رسمی به کابل دعوت کرده است. پیشتر به نقل از دیپلمات‌های افغان در تهران گفته شده بود آقای خاتمی 19 خرداد ماه 9 ژوئن برای دیدار رسمی به کابل خواهد رفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار علی رودریگز دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تهران با او خواهان گفتگو و تفاهم میان اعضا شد. آقای خاتمی گفت کشورهای عضو و غیر عضو می توانند نقش مهمی در تثبیت بازار نفت و حفظ منافع تولید کنندگان داشته باشند. علی رودریگز که قصد دارد از مقام دبیر کلی اوپک کنارگیری کند و ریاست شرکت ملی نفت ونزوئلا را خواهد داشت، به خبرگزاری ها گفته است موضوع کاندیدای آینده دبیر کلی اوپک را با آقای خاتمی مطرح کرده است. دولت فیلیپین و آمریکا به توافق رسیدند نیروهای آمریکایی به مناطقی نزدیکتر به سربازان فیلیپینی که در جنوب این کشور با تندروان اسلامی می‌جنگند انتقال یابند. گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین می‌گوید او مایل است سربازان آمریکایی در نزدیکی خط مقدم جبهه مستقر شوند تا بتوانند سربازان فیلیپینی را که با گروه ابو سیاف می‌جنگند آموزش دهند. وزیر دفاع فیلیپین گفته است سربازان آمریکایی مستقیما در عملیات جنگی شرکت نخواهند داشت. و در بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در کره جنوبی و ژاپن، مکزیک 1-0 از صد کرواسی گذشت. برزیل قهرمان 3 دوره جام جهانی 2-1 ترکیه را شکست داد و ایتالیا در بازی با اکوادور به پیروزی 2-0 دست یافت.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بار دیگر در ایران، علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی در دولت محمد خاتمی با اختلافی ناچیز توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد دوباره بگیرد. این نخستین باری بود که مجلس عمدتاً اصلاحگرای ایران از یکی از وزیران کابینه ی آقای خاتمی استیضاح یا بازخواست می‌کرد. در رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت وزارت علی عبدالعلیزاده 245 تن از کل 290 نماینده مجلس شرکت داشتند. در پایان وزیر مسکن با 119 رأی اعتماد در برابر 114 رأی عدم اعتماد و 12 رأی ممتنع از بازخواست‌های مجلس سربلند بیرون آمد و در مقامش ابقا شد. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، استیضاح نمایندگان مجلس از وزیران کابینه محمد خاتمی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. پیشاپیش روشن بود که علی عبدالعلیزاده در وزارت مسکن و شهرسازی ابقا خواهد شد. محمد خاتمی صریحاً از این وزیر کابینه‌اش دفاع کرده بود. مهدی کروبی رئیس مجلس پا را از این هم فراتر نهاد و آشکارا گفت که به سود آقای عبدالعلیزاده رأی خواهد داد، در حالی که رؤسای مجلس معمولاً درباره رنگ رأیی که می‌دهند خاموش می‌مانند. با این حال روشن نیست که اگر 45 نماینده غایب در مجلس حضور می‌داشتند، سرنوشت وزارت آقای عبدالعلیزاده چگونه رقم می‌خورد.
در دوران جمهوری اسلامی تنها دو بار استیضاح مجلس از وزیران به سرنگونی وزیران بازخواست شده انجامیده است. مجلسی ها 12 سال پیش با دادن رأی عدم اعتماد به دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی او را از این مقام به زیر کشیدند. 4 سال پیش نیز مجلس عمدتاً محافظه‌کار پنجم رأی به سرنگونی عبدالله نوری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی داد. آقای نوری اندکی بعد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و محکوم شد. او همکنون دوره 5 ساله زندانش را در اوین می‌گذراند. در مجموع می‌توان گفت که استیضاح از وزیران در دوران پس از انقلاب زیر دندان مجلسی‌ها چندان مزه نکرده است. اما با نزدیک شدن زمان انتخابات و همزمان با ناخرسندی‌های روزافزون مردم، نمایندگان کنونی مجلس خواهند کوشید تا نشان دهند که به رغم دوم خردادی بودن و پشتیبانی از ریاست جمهوری، در برابر ناکارآمدی‌های دولت محمد خاتمی خواهند ایستاد تا شریکان به شمار نروند. همکنون بسیاری از همین نمایندگان زمزمه سر دادند که نزدیک به نیمی از اعضای کابینه آقای خاتمی ناکار آمدند و باید جای خود را به چهره‌هایی شایسته و کاردان بسپارند. با اوج گرفتن این زمزمه ها تجربه استیضاح از وزیر مسکن به مجلسیان آموخت که در بازخواست های آینده روی مشق‌هایشان بیشتر کار کنند و با سلاح آمار دقیق و مدارک مستدل اعضای کابینه را به چالش فراخوانند. حملات عمدتاً لفظی مخالفان آقای عبدالعلیزاده در مجلس یکی از علل اصلی سربلند بیرون آمدن وزیر مسکن از میدان بازخواست بود. بی تأثیری همین گونه انتقادات در دفاعیات علی عبدالعلیزاده بازتاب داشت. وزیر مسکن از جمله گفت استیضاح کننده‌ای گفت 600 هزار خانه ایرانی افغانی ساز است. من از کارگر و مهندس ایرانی عذرخواهی میکنم. انصاف هم چیز خوبی است. اگر از من عیب ندارید از کارگران خجالت بکشید. در ایران به ساختمانهایی اصطلاحاً افغانی ساز میگویند که با کارگران کم مزد افغان ساخته میشود و عمر آنها بسیار کوتاه است. رأی اعتماد مجلس به وزیر مسکن کابینه محمد خاتمی بیگمان بر اعتماد به نفس دولت خواهد افزود. اما تصویری که شماری از اعضای همین دولت از وزارتخانه هایشان به دست می دهند به روشنی نمایشگر این واقعیت است که دولت ایران زیر بار شکننده‌ای از مشکلات روزافزون جای دارد. برای نمونه احمد خرم وزیر راه و ترابری می گوید در ایران 500 نقطه حادثه خیز و مرگبار وجود دارد که از میان بردن آنها 40 سال طول می کشد. آقای خرم صریحاً میگوید که حتی با وزارت خود او این 500 نقطه حادثه خیز 40 سال تمام همچنان مرگافرین خواهند ماند. هشدارگویی های وزیر کار دولت آقای خاتمی نیز رنگ و بوی گفته های وزیر راه و ترابری را دارد. در حالی که در ایران همگان بیکاری را بزرگترین بلای اقتصادی می دانند، سید صفدر حسینی وزیر کار اعتراف می کند با تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در جمهوری اسلامی و توان جذب نیرو به بازار کار باز هم نزدیک به 3 میلیون بیکار خواهیم داشت. پس مسئله بیکاری را سیاسی نکنید. به زبان ساده تر یعنی همین هست که هست و از من کاری بیشتر بر نمی آید. با 3 میلیون بیکار باید ساخت و سوخت.
علیرضا طاهری و استیضاح وزیر مسکن. اما خبر دیگری از ایران باز هم از مسکن. ادامه توقف فروش حق تراکم ساختمان در برخی از مناطق تهران بازار معاملات مسکن را راکت کرده است. گفته می شود شهرداری و شورای شهر تهران هنوز بر سر تصمیم نهایی در مورد این مسئله به توافق نرسیدند. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گزارش و گفتگویی با مهدی کاوه مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران از علت بلا تکلیفی فروش حق تراکم مسکن پرسیده است.
پس از گذشت بیش از 1 ماه از دستور توقف فروش حق تراکم از سوی شهرداری تهران گفته می شود این اقدام بازار خرید فروش مسکن را کاملا فلج کرده است. به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، میزان معاملات مسکن در سطح شهر تهران در مقایسه با سال قبل 90% کاهش نشان می‌دهد، در حالی که توقف حق فروش تراکم قیمت زمین در بخشی از مناطق تهران مانند شهرک‌های پردیس، هشتگرد، پرند و اندیشه را بین 30% تا 100% بالا برده است. از مهدی کاوه مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران میپرسم چرا تاکنون شهرداری و شورای شهر تهران موفق به تصمیم گیری در این زمینه نشدند؟ مهدی کاوه:
البته در مواضع شورای شهر و شهرداری تهران در این زمینه یک مقداری اختلاف به دیدگاه وجود داره. شورای شهر اطلاعیه‌ای در حدود 3 هفته قبل که در مطبوعات هم منتشر شد از شهردار تهران خواست که در زمینه به صدا بحث فروش تراکم به مسائل کارشناسی توجه کنه و به حدود و ثغور قانونی و نظرات مراجع قانونی در این زمینه توجه بکنه، ولی شهرداری تهران همچنان بر فروش توقف فروش تراکم در مناطق شهرداری اصرار داره و استدلال شهرداری تهران هم این هست که بر اساس طرح جامعه شهر تهران، سقف جمعیتی تهران در مناطق مختلف شهر تکمیل شده و بر اساس اون طرح جامعه که همچنان هم به اصطلاح جاری هست و قانونی هست در شهر تهران، دیگر تا امکان ساخت و ساز در برخی از مناطق شهر تهران، خصوصا مناطق شمالی شهر تهران وجود نداره، چون این ساخت و سازها منجر به اسکان جمعیت بیشتری خواهد شد و این موجب افزایش جمعیت شهر تهران خواهد شد و این خلاف ترجمه.
با توجه به این که در حقیقت گفته میشه پس از توقف حق فروش تراکم 90% از معاملات مسکن در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده، از طرف دیگه قیمت مسکن در بسیاری از مناطق حتی تا 100% افزایش پیدا کرده، اصولا شهرداری تهران تا چه زمانی میتونه این سیاست رو ادامه بده با توجه به اینکه خود شهرداری هم احتیاج به درآمد داره؟
شهرداری تهران الان به شدت در حال بررسی یک لایحه جایگزین هست برای حل موضوع تراکم و همینطور برای کسب درآمدهایی برای اداره امور شهر، و خدمت شما عرض کنم که احتمالاً با پیشنهاد اون روش جدید به شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 خواهد توانست این موضوع رو حل بکنه، ولی آمارهایی که به دست آمده از میزان درآمد شهرداری در طول 10 هفته اول سال جاری در مقایسه با 10 هفته اول سال قبلش میبینه که درآمد شهرداری اتفاقا افزایش هم داشته و کاهش نداشته، و البته این مربوط به این هست که چون فروش تراکم در مناطق 1 تا 7 شهر تهران متوقف شده، برخی از به اصطلاح کسانی که تقاضای احداث ساختمان داشتن در مناطق جنوبی شهر تهران سرمایه‌شون رو منتقل کردن و دارن در اون قسمت‌ها تقاضای ساختمان جدید به شهرداری ارائه میدن.
شایعاتی هست مبنی بر این که با وجود توقف حق فروش تراکم کسانی هستند که با نفوذهایی که دارن میتوانند جواز احداث مسکن رو بگیرن، تا چند این خبر رو شما تأیید میکنید؟
در همون روزهای آغازینی که دستور شفاهی توقف فروش تراکم از ناحیه شهردار تهران صادر شده بود، بعضی از مناطق شهرداری اقدام به فروش تراکم در مقابل اخذ وجهی به عنوان علل حساب کردند، به این گمان که تراکم میخواد قیمتش افزایش پیدا کنه. در بعضی از مناطق شهرداری من به مدت 2-3 روز تراکم میفروختن و به صورت علل حساب پولی رو میگرفتن و به مردم میگفتن که در پایان کار این تراکم و وقتی قیمت تراکم به طور دقیق مشخص شد ما با شما تصفیه خواهیم کرد، اما این موضوع از طرف شهردار تهران متوقف شده و الان به طور کلی در شهرداری مناطق 1 تا 7 این موضوع متوقف است و تراکمی فروخته نمیشه. ما در این زمینه گزارشی نداشتیم که تراکم فروخته بشه به بعضی از افرادی دارای روابط مخصوص.
یعنی مطلقاً الان در این مناطق تراکم به کسی داده نمیشه تحت هر عنوانی؟
نه خیر، الان در مناطق 1 تا 7 تهران تراکم به هیچکس فروخته نمیشه.
آخرین اقداماتی که شورای شهر برای حل این مسئله کرده چی است؟
شورای شهر امروز در جلسه خودش بنا به یک طرح 2 فوریتی که 6 نفر از اعضای شورا تقدیم کرده بودند مصوبه‌ای رو گذروند که بر اساس اون شهرداری تهران موظف شد بر اساس قوانین مربوطه مشکلات ناشی از این موضوع توقف فروش تراکم در برخی از مقاطع شهر تهران رو حل بکنه و در اسرع وقت خساراتی هم که به بعضی از افراد رسیده جبران بکنه و در اسرع وقت نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام بکنه.
شهرداری با این مصوبه موافقت خواهد کرد؟
نظر شهرداری رو من نمیدونم، چون جلسه در حقیقت بدون حضور مستمع بوده و شهردار تهران هم در جلسه حضور داشته و نظر خودش رو ارائه کرده، اما مصوبه شورا نیاز به موافقت شهرداری نداره. مصوبه شورا به واسطه مراحل قانونی برای شهردار تهران لازم الاجراست و او چه موافق باشد چه نباشد موظف به اجرای این مصوبه است.
مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران در گفتگویی با فریدون زرنگاه. سه‌شنبه 14 خرداد ماه سال روز درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت بیش از یک دهه از درگذشت او، به شخصیت سیاسی وی همچنان در عرصه حکومت به چشم تقدس نگریسته می شود. گرچه احتمالاً نگاه نسل جوان کشور به آیت الله خمینی با تصویر حکومت از او ممکن است فاصله ای عظیم داشته باشد، اما بنا به قانونی نانوشته نقادی اندیشه ها و رفتارهای سیاسی آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی ممنوع به شمار می آید. با این همه محسن کدیور، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، در تازه ترین نوشته خود درباره ولایت فقیه ادعا کرده است که آیت الله خمینی هیچگاه در پی تأسیس حکومتی مبتنی بر دموکراسی نبوده است. این مقاله واکنش شماری از محافظه‌کاران و اصلاح طلبان را در ایران برانگیخته است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این مقاله و بازتاب‌های آن.
رهبری آیت الله خمینی بر نظام جمهوری اسلامی ایران 10 سالی بیش نپایید، اما میراث سیاسی او هنوز بر ساختار حکومتی ایران چیرگی دارد. گرچه گفته‌ها و عملکرد آیت الله خمینی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای عمل سیاسی نیست و عمل کردن یا قانون گذراندن بر خلاف خواسته های آیت الله خمینی قانوناً ممنوع نیست، طبق قانونی نانوشته شخصیت آیت الله خمینی منبع مشروعیت سیاسی و در مواردی سخنان او مبنای قانونگذاری قرار می‌گیرد. جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب هر دو در نسبت دادن منش سیاسی خود به مکتب آیت الله خمینی از یکدیگر پیشی می‌گیرند. محافظه‌کاران می‌گویند آیت الله خمینی طرفدار ولایت مطلقه فقیه و سلطه بیچون و چرای فقه اسلامی بر حکومتداری بوده است. اصلاح طلبان می‌گویند آیت الله خمینی هوادار جمهوری اسلامی و مشارکت مدنی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بوده و به مردم سالاری دینی اعتقاد داشته است. اما هیچ یک از این دو جناح در مرجعیت سیاسی آیت الله خمینی تردید ندارند. این امر موجب شده که تصویر رسمی از آیت الله خمینی تقدس‌آمیز و خطا ناپذیر جلوه کند و در حل بسیاری از مشکلات و معضلات داخلی و خارجی کشور دیدگاه‌های او مانعی چاره ناپذیر به نظر آید. بحث ناکارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضرورت رفراندوم درباره محتوای این قانون و نقادی آن و حتی بحث درباره معنا و دامنه اصل ولایت فقیه در سالهای پس از دوم خرداد 76 در میان اصلاح طلبان داخل و خارج حاکمیت مطرح شد و حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری نیز از نقادی علمی قانون اساسی دفاع کرد. اما رفتار سیاسی و اندیشه ها و گفته های آیت الله خمینی هنوز به موضوع نقادی بدل نشده است. این نشان می دهد که دیدگاه های آیت الله خمینی برای همه جناح های سیاسی حکومتی اعتباری فراتر از قانون اساسی دارد. محسن کدیور، روحانی منتقد که مدتی را در زندان جمهوری اسلامی سپری کرده است، در تازه ترین مقاله خود با نام ریشه یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی ادعا کرده که آیت الله خمینی همواره در پی حکومتی انتصابی بوده و هیچگاه به مشارکت سیاسی مردم به چشم منبع مشروعیت سیاسی نمی نگریسته است. از دیدگاه کدیور، اگر آیت الله خمینی در برخی ادوار زندگی سیاسی یا در گفته‌های خود از نقش مردم سخن گفته، به دلیل آن است که مردم آمادگی پذیرش حکومت مطلقه فقیه را نداشتند. آقای کدیور میگوید اگر آیت الله خمینی به دموکراسی استناد می‌کرد، تنها به این دلیل بود که مردم به دموکراسی باور داشتند، وگرنه خود آیت الله خمینی طبق مبانی فقهیش هیچ اعتقادی به دموکراسی نداشته است. محسن کدیور نوشته است آیت الله خمینی زمانی از لزوم تعیین سرنوشت هر ملت به دست خودش سخن می گفت که مردم ایران به حکومت اسلامی رأی داده بودند. اگر مسئله به عکس بود و مردم به حکومت دینی پشت می کردن و به حکومتی غیر دینی رأی می دادن، آیا آیت الله خمینی باز هم به قاعده دموکراسی استناد می کرد؟ دیدگاه کدیور درباره اندیشه سیاسی آیت الله خمینی تازه نیست و محافظه‌کاران رادیکال مانند محمد تقی مصباح یزدی بارها بر آن تأکید کردند. چیزی که تازگی دارد پیدایش زمینه‌های نقد آیت الله خمینی در اردوگاه اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان و از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری میگویند نظریه سیاسی آیت الله خمینی مردم سالاری دینی بود. اصلاح طلبان با نسبت دادن این نظریه به آیت الله خمینی میخواهند از اقتدار او برای پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی استفاده کنند. اما محافظه‌کاران نیز با تفسیرهای خود از نظریه ولایت فقیه این ابزار اصلاح طلبان را کندتر و ناکارآمدتر کردند. در این حال شماری از اصلاح طلبان و همچنین محافظه‌کاران میانه رو در برابر دیدگاه اخیر کدیور موضعی سخت نقادانه گرفتند. با این همه به نظر می رسد جدال بر سر دیدگاه های آیت الله خمینی اکنون از حد تعارفات مرسوم سیاسی گذشته است و نسلی که خود را نسل انقلاب می داند تلاش می کند با نقادی اندیشه های آیت الله خمینی راه خود را به سوی دموکراسی باز کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فردی را که گفته بود به دست مخالفان اصلاحات ربوده و شکنجه شده است به اتهام خودزنی بازداشت کرد. استانداری استان فارس هم اعلام کرد این فرد که وحید صادقی نام دارد با همدستی دوستانش خود را زخمی کرده است، زخمهایی که تصاویر آن هفته گذشته بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. اینک حتی جریان ملی مذهبی که وحید صادقی می گفت عضو این جریان است به تکاپو افتاده تا از وی دوری جوید. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
تکذیب خبر ربوده شدن و شکنجه وحید صادقی، یکی از جوانان فعال سیاسی در شیراز، و دستگیری او توسط وزارت اطلاعات، این پرونده بالقوه جنجالی را وارد مرحله جدیدی می کند. دوشنبه هفته پیش وحید صادقی اعلام کرد توسط افرادی ناشناس روبوده شده و برای چندین ساعت مورد شکنجه قرار گرفته است. عکس هایی که وحید صادقی از آثار شکنجه بر بدنش بر روی اینترنت منتشر کرد به خاطر دلخراش بودن صحنه ها بازتاب گسترده یافتند. اما روز گذشته استانداری فارس اعلام کرد وحید صادقی با همکاری دوستانش با استفاده از مواد بی‌حس کننده بر خود جراحاتی را وارد ساخت. در تصاویری که از وحید صادقی بر اینترنت منتشر شده بود میشد دید کلمات منتظری، پیمان و صحابی بر پشت او خالکوبی شده است. آقای صادقی روز پنجشنبه از تخت بیمارستان طی گفتگوی با رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد که مقامات پیگیر پرونده او میکوشند ماجرایی که برایش رخ داد را پرونده جنایی وانمود کنند تا پرونده سیاسی. استانداری فارس میگوید این حادثه از ویژگی‌های فتنه برخوردار است و جریانات سیاسی باید به این مسئله توجه نشان دهند. در این میان جریان موسوم به ملی مذهبی که وحید صادقی میگفت عضو آن است اینک به تکاپو افتاده تا حساب خود را از حساب آقای صادقی جدا کند. عزت الله صحابی از رهبران ملی مذهبی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید وحید صادقی 6 ماه پیش از گروه ملی مذهبی ها اخراج شد. عزت الله صحابی دلیل اخراج وحید صادقی را از میان ملی مذهبی ها نداشتن روابط خوب اخلاقی، تندرو بودن و طرح سخنان کینه توزانه برشمرد. گفته های عزت الله صحابی در حالی عنوان شده است که اجرای هفته گذشته مراسم 40 پدرش ید الله صحابی در شیراز بر عهده همین وحید صادقی بوده است. خود عزت الله صحابی میگوید برگزار کنندگان مراسم 40 پدرش اشتباه کردند. اینکه اینک نیروهای ملی مذهبی به سرعت بر بیرون راندن وحید صادقی از میان خود تأکید کردند نشان از نگرانی آنها بابت ارتباط یافتن با این پرونده دارد. پیگیری این پرونده پس از آنکه وحید صادقی از ربوده شدن و شکنجه خود خبر داد عمدتاً بر عهده وزارت اطلاعات بوده است و بازداشت روز گذشته او نیز توسط ماموران اطلاعاتی صورت گرفت. جناح اصلاح طلب و طرفدار دولت چه در وزارت اطلاعات و چه در استانداری فارس میکوشند نگذارند پرونده وحید صادقی به اعتبار اصلاح طلبان لطمه بزند. با توجه به هشدارهای گاه و بیگاه و اخیر اصلاح طلبان در مورد فعال شدن ستاد بحران، گروه‌های فشار یا باند سعید امامی، پرونده وحید صادقی میتوانست مورد بهره برداری تبلیغاتی گسترده 2 خردادی‌ها قرار بگیرد. اما احتیاط‌ها و تردیدهای اولیه 2 خردادی‌ها اینک به اطمینان از ساختگی بودن ماجرای صادقی تبدیل شده است. اما اگر در این میان قوه قضاییه و دادگاه انقلاب پیگیری پرونده وحید صادقی را بر عهده گیرد و آن را از دست وزارت اطلاعات خارج سازد، احتمال استفاده از پرونده برای تخریب وجهه اصلاح طلبان وجود دارد. مثلا بازجویی هایی که در گذشته راجع به ارتباط آقای صادقی با سازمان مجاهدین خلق از او شده بود که نهایتا به تبرئه‌اش انجامید، می تواند به یکی از سلاح‌های اصلی محافظه‌کاران در جنگ تبلیغاتی با دوی خردادی ها تبدیل شود. اما تاکنون جناح راست در این باره اراده ای از خود نشان نداده است.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10.
در ایران اعلام شد با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن، بخش فناوری اطلاعات نیز به وظایف این وزارتخانه افزوده خواهد شد. احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن دگرگونی و تغییر ساختار این وزارتخانه را با توجه به ساختار روز دنیا مثبت ارزیابی کرده میگوید از آنجا که ارتباطات بدون نگرش به تحولات دنیا حرکت نخواهد کرد، ما ناچاریم هم به داخل توجه کنیم هم به خارج. با اینکه تغییر نام و وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده، ولی بیشتر کارشناسان با دولتی شدن تکنولوژی اطلاعات در ایران مخالفند و آن را گامی دیگر در راه انحصاری کردن این صنعت نوپا می‌بینند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مصطفی محمدی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی در ایران به بررسی تغییرات پیشنهادی در وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخته است.
آقای محمدی، وزیر پست و تلگراف و تلفن اخیراً گفتند که با تغییر نام این وزارتخانه در وظایف اون نیز تغییرات اساسی به وجود خواهد آمد و بخش فناوری اطلاعات به وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن افزوده خواهد شد. به نظر شما با توجه به ساختار و ظرفیت‌های کنونی این وزارتخانه، آیا افزودن بخش فناوری اطلاعات به فعالیت‌های اون واقع بینانه و عملی هست؟
اونچه که باید مد نظر مقام محترم این وزارتخانه و همه مسئولین مربوطه در مجلس شورای اسلامی که این تصمیم رو نهایتاً باید بگیرن، باید مد نظرشون قرار بگیره، این هستش که ما مطابق سیاست‌هایی که در برنامه سوم توسعه به تایید آقای معظم رهبری، رئیس جمهور، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تمام کسانی که دست اندر کار حکومت و نظام هستند رسیده، باید مطابق اون برنامه تقسیم وظایف بشه و به میزان وظایف فقط اختیارات هم داده بشه. بحث حائز اهمیتی که متاسفانه بعضی موقع توی این مسائل از دید این دوستان به نظر من مخفی میمونه و بهش نمیپردازن، این هستش که آیا ما با این سیاست هایی که تنظیم شده و با برنامه سوم توسعه که به تایید همه رسیده آیا همسو هستیم یا نیستیم؟ ظواهر قضیه نشون میده و حاکی از این هستش که این همسویی متاسفانه وجود نداره. یعنی اون اعمال و اون وظایفی که به عهده وزارت پست و تلگراف بوده در راستای توسعه بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های مهم اجرایی به بخش خصوصی، اگر نگم که هیچ حرکتی نشده، حداقل میتونم بگم که حرکت جدی و مثمر ثمری انجام نشده. بنابراین چنانچه با تغییر نام این وزارتخانه و در اختیار گذاشتن بودجه بیشتری به این وزارتخانه که از دید من یک وزارتخانه بسیار بزرگ و فاقد تحرک و فاقد مدیریت های میانی مفید و مثبت هست، متاسفانه اگر این اختیارات بیشتر بشه و این بودجه به این وزارتخونه اختصاص پیدا بکنه و این مسئولیت ها به او منتقل بشه بدون اینکه مسئولین این وزارتخونه در راستای اون سیاست های برنامه سوم توسعه حرکت بکنن، ما غیر از این که مشکلی رو به مشکلات قبلی اضافه کرده باشیم هیچ چیز دیگه رو شاهد نخواهیم بود.
ولی مسئله ای که چندین سال در ایران مطرح میشه، سرمایه گذاران چه در بخش خصوصی داخلی و چه در سرمایه گذاران خارجی ادعا میکنن که به دلیل مشکلات قانونی و عدم اطمینان از سوددهی سرمایهشون حاضر نیستن که سرمایه های هنگفتی رو در صنعت آیتی ایران سرمایه گذاری بکنن.
این فرمایش شما دقیقا در راستای همین چیزیست که من عرض کردم، یعنی به دلیل اینکه این حرکت های مثبت از جانب این وزارتخونه دیده نشده و اقدام عملی صورت نگرفته، طبیعیست که حتی ما که خودمون از نزدیک الان توی این چند ساله تمام سرمایه خودمون و هست و نیست زندگیمون رو در این رابطه گذاشتیم و فعالیت کردیم تا تونستیم وضعیت اینترنت رو به عنوان مثال توی کشور به اینجا برسونیم، خود ما الان در معرض تردید و تهدید هستیم. یعنی من همین امروز شاید با 3 تا 4 نفر از فعالترین مدیران بخش خصوصی که در زمینه ارائه سرویس های اینترنتی صحبت می کردم که سرمایه های خودشون رو توی این راه گذاشتن و ایجاد اشتغال کردن، متاسفانه باید اعلام بکنم تمام اینها به دنبال این هستن که سرمایه خودشون رو جمع کنن و این رو در واقع به نوعی به خارج از کشور منتقل بکنن و با خیال آسوده برن توی خارج از کشور کارشون رو انجام بدن. وقتی که ما درگیر چنین مسائلی هستیم به دلیل اینکه مشکلات رو از نزدیک میبینیم و لمس میکنیم، طبیعیست که کسانی که در خارج از کشور هستن و چشم امیدشون به این هستش که روزی این در واقع روزنه امید در اونها به وجود بیاد که امکان آوردن سرمایهشون توی این کشور فراهم بشه که بتونن به هر حال به نوعی دین خودشون رو به کشور در واقع انجام داده باشن و از طرفی سود معقولی رو هم برای این سرمایه خودشون کسب کرده باشن به عنوان یک بیزینس، اینها چشم امیدشون با دیدن این مشکلات و این مسائلی که برای ما هست طبیعیه که روزنه امیدی رو در پیش نداره. البته به هر حال صنعت آیتی توی کشور ما اینقدر وسیعه مثل همه دنیا که جایگاه سرمایه گذاری خیلی وسیعی رو هم میطلبه و پروژه هایی در دست هست. خود ما پروژه هایی رو داریم که این پروژه ها اجراش مستلزم این هستش که سرمایه های هنگفتی رو در اختیار داشته باشیم تا بتونیم از این پتانسیل فنی موجود در مجموعه خودمون در بخش خصوصی و انجمن بتونیم استفاده بکنیم و اون پروژه ها رو اجرا بکنیم.
آقای محمدی، اگر مسئولیت صنعت فناوری اطلاعات در ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن گذاشته بشه، به نظر شما آیا این وزارتخونه از تکنولوژی کافی برخوردار هست که بتونه جوابگوی نیازهای فزاینده مردم باشه؟
با کمال تأسف باید بگم که به هیچ عنوان این طور نیست. یعنی مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن حداقل در بخش شرکت مخابرات و دیتا که ما از نزدیک باهاشون درگیر هستیم به جرأت میشه گفتش که فاقد صلاحیت فنی در این کار هست و نمونه های بسیار زیادی رو ما در این رابطه در دست داریم و همه مردم و همه دنیا هم میدونن که به دلیل مشکلات فراوانی که اینها ایجاد کردن و نتونستن از پس این کار فنی بر بیان، اینها حاکی از اینه که این توان در اونها وجود نداره و به یقین میشه گفتش که اگر چنانچه این اختیارات در وزارت پست و تلگراف تلفن توسعه پیدا بکنه و بخواد صنعت آیتی به طور کامل در حیطه این وزارت خونه بره، در صورتی که برنامه مشخصی برای این کار ارائه نشه و کسی نباشه که برنامه ارائه شده خودش رو مطابق برنامه زمانبندی که خودش اعلام میکنه جوابگو و پاسخگو به مردم بدونه، یقیناً صنعت آیتی در ایران دچار مشکلات فراوان و بیشتری خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی ایران به پرسش‌های جمشید زند پاسخ میگفت. فرمانده پیشین ارتش پاکستان یک شنبه شب به روم وارد شد و روز دوشنبه پیامی را از سوی ژنرال پرویز مشرف به نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی تسلیم معاون وزارت خارجه این کشور مارگریتا بونیور کرد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
همزمان با کنفرانس امنیت کشورهای آسیایی که در قزاقستان با حضور رئیس حکومت پاکستان ژنرال پرویز مشرف و نخست وزیر هندوستان آتال بهاری واجپایی در جریان است، جهانگیر کرامت فرمانده سابق ارتش پاکستان با پیامی برای نخست وزیر ایتالیا به روم وارد شد. جهانگیر کرامت که نتوانست این پیام را شخصا به نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که صبح روز دوشنبه در الجزایر به سر میبرد تقدیم کند، با خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا ملاقات کرد. در خاتمه این دیدار خانم بونیور بدون اشاره به محتوای این نامه گفت: در این دیدار طولانی نماینده اعزامی پاکستان آقای جهانگیر کرامت مرا در جریان آخرین تحولات منطقه و بحران نظامی با هندوستان قرار داد و مواضع دولت خود را در رابطه با این بحران تشریح کرد. جهانگیر کرامت نیز از جانب خود افسود ایتالیا یکی از شرکای اقتصادی بسیار مهم پاکستان است و از موقعیت برجسته‌ای در اتحادیه اروپا برخوردار است و از این نظر لازم بود که ما این کشور دوست را در جریان آخرین تحولات این بحران قرار داده و مواضع خود را در این رابطه روشن کنیم. جهانگیر کرامت افسود با در نظر گرفتن روابط بسیار دوستانه ایتالیا با هندوستان، ما معتقدیم که این کشور می تواند در جستجوی راه حلی برای خروج از بحران کنونی نقش عمده‌ای را ایفا کند. جهانگیر کرامت پس از ملاقات با دیگر مقامات ایتالیایی روز سه‌شنبه روم را به مقصد مادرید ترک خواهد کرد تا در پایتخت اسپانیا با خوزه ماری آزنار نخست وزیر این کشور و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا ملاقات داشته باشد. قبل از بازگشت به پاکستان جهانگیر کرامت در پاریس با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه نیز ملاقات خواهد نمود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
سیزده سال از واقعه میدان تیان آنمن چین می گذرد. روزنامه واشنگتن پست گزارشی دارد در این مورد که شهران تبری ترجمه آن را به آگاهی می رساند.
سالگرد میدان تیانامن خاطره مبارزان دموکراسی در این کشور را زنده می کند. مبارزانی که ژو ونلی یکی از آنهاست. او که 13 سال است به خاطر عقایدش پشت میله های زندان به سر میبرد، به گفته روزنامه واشنگتن پست یکی از متعادل ترین و فصیح ترین حامیان دموکراسی در چین است. نگه داشتن او در زندان علارغم آنکه در همانجا به بیماری یرقان مبتلا شده، نشان دهنده طرز فکر و مشروعیت حکمرانان این کشور است. این روزها فعالان مبارزه برای دموکراسی در چین چندان مورد عنایت رهبران جهان نیستند و قصه میدان تیانامن جمعیتی را به شنیدن آن جمع نمی کند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد دولت بوش که برای مقابله با تروریسم دولت چین را شریکی بالقوه می بیند، اشاره چندانی به نقض حقوق بشر در آن کشور ندارد. وقتی اخیراً هو جنیتائو معاون رئیس جمهور چین که بسیاری او را رئیس جمهور آینده میشمارند از واشنگتن دیدن کرد، مقامات عالی رتبه آمریکا به گرمی از او استقبال کردند. در ضیافتی که به افتخار او داده شد، سالن هتل مملو از دانشگاهیان و بازرگانان مشتاق برقراری ارتباط بود و آقای هو از کف زدن‌های ایستاده مدعوین به افتخارش سخت سرخوش شد. در آنجا هیچ کس به خود اجازه این بی‌ادبی را نداد که به زندانی‌های سیاسی و آنها که در اردوگاه‌های کار اجباری می‌پوسند اشاره کند. درست همانطور که اخیراً وقتی دیدبان حقوق بشر از شرکت‌های اینترنتی آمریکا خواست به هوانگ کی کمک کنند، هیچ کس پا پیش نگذاشت. آقای هوانگ کی کسی است که می‌خواست با درست کردن یک وبسایت برای خانواده‌ها و دوستان کسانی که بعد از سرکوب جنبش دموکراسی در میدان تیانامن مفقود شدند کمک کند تا ردپای آنها را پیدا کنند. واشنگتن پست می‌نویسد با این حال جای گفتن دارد که چین از سال 1989 تا حال پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای کرده است. اقتصاد این کشور به سرعت رو به رشد گذاشته. میلیون ها نفر از فقر نجات یافتند و سازمان تجارت جهانی چین را به عضویت پذیرفته است. اما تلاش حزب کمونیست برای ایجاد اقتصاد بازار آزاد در چارچوب نظام تک حزبی مشکلات بسیاری نیز آفریده است. از جمله بی‌قانونی وحشتناک در بیشتر مناطق روستایی، فساد مالی و تظاهرات خشونت‌آمیز کارگری در اعتراض شدید به شرایط نامطلوب کار. آنهایی که تاکنون کوشیدند چین را به سوی دموکراسی سوق دهند و موفق نشدند میگویند گذار به بازار آزاد و رشد اقتصادی فقط وقتی به طور کامل ممکن میشود که آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان وجود داشته باشد و همچنین مقامات دولتی به مردم پاسخگو باشند. آقای ژو ونلی یکی از وطن پرستان چینی است که حاضر است از همه جهت خود را در اختیار اعتقادش به آزادی بگذارد. او پس از آنکه 12 سال در زندان به سر برد در سال 1993 آزاد شد و با علم به خطری که متوجهش بود تلاش خود را جهت مبارزه صلح‌آمیز برای دموکراسی از سر گرفت. او در سال 1998 یعنی 4 سال پیش در سن 55 سالگی بار دیگر روانه زندان شد. روزنامه واشنگتن پست میگوید مبارزه برای ارزش هاست که باید مهم باشد و از این منظر این آقای ژو و دوستانش هستند که باید شریک واقعی آمریکا باشند، نه زندانبانان او.
رونالد نوبل معاون پلیس بین المللی اینترپول که از امارات متحده عربی دیدن می کند، خواستار همکاری کشورهای عرب در مبارزه علیه تروریسم شد. گزارشی از فریده رهبر.
به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر، پلیس بین المللی خواستار همکاری بیشتر از سوی کشورهای عرب جهت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شده است. در همین مسیر پلیس بین المللی در پی جلب حمایت امارات متحده عربی است تا دفتر نمایندگی خود را در یکی از کشورهای عرب تأسیس کند. رونالد نوبل معاون پلیس بین المللی که از امارات دیدن می کند در اظهارات خود در ابوظبی این موضوع را مورد تأکید قرار داد. روزنامه الخلیج چاپ امارات در این زمینه می نویسد معاون پلیس بین المللی نه تنها خواستار گشایش دفتر این سازمان در یک کشور عرب است، بلکه خواستار آن نیز شده است که با سازماندهی جدید پلیس امارات گروهی از آنان زیر نظر پلیس بین المللی در فرانسه آموزش های ضد تروریستی ببینند. رونالد نوبل اظهار داشت پلیس بین المللی به تنهایی نمیتواند با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جریان تطهیر پولهای غیرقانونی مبارزه کند، بلکه به کمک دفترهای محلی از جمله در یکی از کشورهای عرب نیاز دارد. وی اظهار امیدواری کرد که پلیس بین المللی به زودی صاحب دفتر نمایندگی در یکی از کشورهای عرب مانند لبنان، عربستان یا امارات گردد. همزمان با حضور معاون پلیس بین المللی در امارات، وزارت اوقاف پاکستان با انتشار فهرستی به نام فهرست سیاه فعالیت 115 بنیاد مذهبی را در این کشور محدود ساخت. به گفته یک سخنگوی وزارت اوقاف پاکستان، این سازمان ها با عملیات تروریستی و یا اقدامات خشونت‌آمیز ناشی از فرقه‌گرایی های مذهبی در ارتباط بودند. سخنگوی وزارت اوقاف پاکستان میگوید از این پس تنها 8000 مدرسه مذهبی که به طور رسمی به ثبت رسیدند از کمک های مالی دولت پاکستان برخوردار خواهند شد. گفته می شود که محدود ساختن فعالیت پاره‌ای از سازمان‌ها و مدرسه‌های مذهبی در پاکستان در چارچوب همکاری‌های دولت این کشور با آمریکا جهت مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. بسیاری از دست‌اندرکاران حکومت طالبان و نیز اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در مدرسه‌های مذهبی پاکستان آموزش دیده بودم. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بله دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعت پایانی مطالب شنیدنی فرهنگی دارد برای شما که تا پاسی از شب شما را همراهی خواهد کرد. امیدوارم برنامه‌های ما را تا اینجا پسندیده باشید و همچنان همراه ما بمانید در یک ساعت باقی مانده.
دل کوه قلو بر سر قله دو قلعه ای از قبولان قد کشیده سوی نور کسی از این همه من دستی از این همه دست خاطه قلعه نشو نبه تدیر و نزور من آن کوه دلم آن قلعه سر که ندارد به درون ترس شکر هر دم از جوشش ترس یا غم و میرفت برج دلم دست به دست آه ای عشق و امید باسته بس کن قلعه خون آز دلم دلم من آن کوه دلم آن قلعه سر که ندارد به درون عرص شکر هر دم از جوش شکر یا غم و میرود پر